جلسه 19 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم که یک عده از دستورات خداوند متعال رو نامش رو به صورت خاص میشه عبادات نامید و معمولا قرض از کلمه عبادت هم همین سری از دستورات الهی هستن. دستوراتی که در متن زندگی ما جریان ندارن، یعنی ارتباطی به رفتارهای عادی و روزمره ما ندارن، معمولا یک رفتار اضافی رو در زندگی ما وارد میکنن. مثلا آدم به صورت طبیعی دستورات خودشو میشوره، به صورت طبیعی ممکنه مثلا با دیگران رفتار خوب، عاقلانه، عادلانه، طبق اخلاق داشته باشه. اما عبادات یه دفعه میان این وسط، میگن که وسط همه دست و صورت شستنها یه دفعه اعلام میکنن که آقا باید وضو بگیرید، باید غسل بفرمایید. در بین همه مهربانی ها و اخلاق خوب و رفتار خوب از نماز صحبت میکنن. در بین همه رفتارهایی که ما داریم یه دفعه از حج سخن به میان میاد، رفتارهای ویژه‌ای که حالا بخوایم خیلی خودمونی بگیم به درد هیچ کی جز خود خدا نمیخوره. نه این که خدا نیاز داره از این جهت من عرض میکنم به درد خدا میخوره، از این جهت که کسی بابت اونها به ما اجر و پاداشی نمیده. البته رفتارهای عبادی رو سعی کردن خیلی ها براش فواید مادی هم ذکر بکنن. گفت اگه کسی نماز بخونه دیسک کمر نمیگیره مثلا، گرچه ما نمازخونهای زیادی رو میشناسیم که دیسک کمر دارن، ولی حالا ممکنه واقعا یا آثاری هم در این جهت داشته باشه. یا در باب رمضان که خب روزه رمضان به صحت بدن کمک میکنه، ولی معلومه که عبادات اولا و به ذات برای رونق زندگی ما طراحی نشدن. در مورد عبادات بنا شد صحبت بکنیم با توجه به مقدمه طولانی که ما درباره بهره‌برداری بیشتر از رمضان صحبت کرده بودیم. فکر میکنم در این چند شبه بتونیم بحثمون رو درباره عبادات انشاءالله به یه جایی برسونیم. دیشب عرض کردیم که ضد تبلیغ برای عبادات زیاد هست. از اونهایی که اهل عبادت هستن اما آدم های بدی هم، از عبادت های خرافی، از سخن های مثلا روشن فکر معابانهی که علیه عبادات سخن به میان می آورند، که البته گفتیم اخیراً رونقش کم شده، از تحریف عبادات، عبادت اصلش درسته ولی بی مغز اون عبادت رو انجام میده، پوچ عبادتش، نماز میخونه اما نماز احیاءش نمیکنه. از خیلی از این امور وقتی شما نگاه میکنید، اینا همه به ضرر عبادته، همه دارن علیه عبادت کار میکنن. گفتیم اینها رو برشمردیم در کنار یک دیگر و گفتیم خیلی از این ضد تبلیغ ها هم علیه عبادت پر بیراه نمیگن. نمونش هم عرض کردم، گفتم که گاهی از اوقات ماها کارهای مهمتر رو انجام نمیدیم، به عبادت میپردازیم، که اینجا اون شعر به میان آمد که عبادت به جز خدمت خلق نیست. آقا ما میریم خدمت به مردم میکنیم، ده برابر نماز شما اجر داره و نماز رو ولش کن و اون خدمت به خلق و به چه هست. اینها همه ضد تبلیغایی است که برای عبادت هست. آخر جلسه هم یه جمله عرض کردم، اون جمله این بود که اصلا این ضد تبلیغها برای عبادت گوهر عبادت رو مخفی کرده، قیمتی کرده. اگه اینجوری بود که هر کی میرفت نماز شب میخوند و نماز میخوند و عبادت میکرد و آنن برقی از چشماش تلعلو میکرد که هر موقع تو تاریکی میدیدی مثل چشمای گربه مثلا چون نور میده اینم نور میزد و بالاخره یه اتفاقایی میافتاد، این دیگه عبادت گوهر نمیشد، عبادت یه چیزی میشد برای کسب و کار و نمیدونم درآمدهای از این راه مثلا به دست آوردن ها و خیلی چیزای دیگه. خدا برخی از اوقات خوبی ها رو همینجوری پنهان میکنه. مثلا حالا این جمله هرچند مهمی بوده ولی خیلی کوتاه بود در جلسه قبل، خلاصش باید کوتاه‌تر از خودش باشه، طولانی نشه. مثلا عظمت پیامبر رو خدا میخواد پنهانش بکنه چیکار میکنه؟ یه جاهایی تو جنگ میذاره پیغمبر مجروح بشه، که خیلی ها به پیغمبر شک میکردن، میگفتن خب اگه این پیغمبر این که زدنش که، اینجاها به پیغمبر شک میکردن و الا اونجایی که معجزه میکرد پیغمبر که کسی شک نمیکنه که، اونجایی که میدیدن مثل ما داره میخوره، مثل ما داره میخوابه، آیات قرآن اشاره داره به خور و خواب پیامبران که بابا این که آدمی مثل ما که، بعضی وقتا سوال میکرد کی اومد کی رفت، شک میکردم ایشون که بعد همه چی بدونه که چه میپرسه کی اومد کی رفت. گاهی رفتارشو مثل عوام اصلاح میکرد، آقا چی کار کنیم؟ سلمان فارسی گفت خندق بکنیم، درسته نظر تو خوبه خندق میکنیم. ای بابا این چه جور پیامبریه؟ عظمت پیامبرشو خدا کجا مخفی میکنه؟ اونجایی که پیغمبر عادی رفتار میکنه، اونجایی که یه اتفاقایی میفته که ضد تبلیغ برای پیغمبر، عظمتشو اونجا پنهان میکنه. شما فکر نکنید عظمت قرآن اونجایی پیدا میشه که یه کسی تا به قرآن اهانت کرد زود اینم مخش منفجر بشه، انگار TNT توش کار گذاشته بودن. نه، عظمت قرآن اونجایی عظمت قرآن پنهان میشه که تو میبینی خوارج هم قرآن میخونن و آدم نمیشن. اینجا محل قایم شدن قرآنه، اینجا معلوم میشه که این گوهر باید اکتشاف بشه، رو زمین ننداختن میگی چقدر بزرگی مثلا خوبه، یه به او رو زمینی کارشو مثلا را بندست. یه عکسی اخیراً چاپ کردن، یه کسی یه دختری به قرآن اهانت کرده، دیدید شاید بعد مثلا مسخ شده و اینها، حالا معلوم نیست این درست باشه یا نه، ولی خب حالا اگه خدای کسی رو مسخ بکنه میدونید 3 روز بیشتر زنده نمیمونه، اگر راست بود علی‌القاعده باید این خبرم به دنبالش درج میشد، چون مسخ شده ها 3 روز بیشتر زنده نمیمونن. اون تا حالا کامپیوترم میدونید که اینقدر این عدوات فرا میتونه در بیاره که دیگه هر کی یکم فتوشاپ بلد باشه میتونه اینا، حالا نمیخوام بگم احیانا اینا نیست، ولی عظمت قرآن اینجا معلوم نمیشه که، عظمت قرآن اونجایی معلوم میشه که من میخونم آدم نمیشم. عظمت قرآن پنهانه، پیدا که نیستش که، اصلا بنا نیست گوهرهای تابناک معنویت پیدا باشن. یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب میخوان. لذا اون ضد تبلیغ هایی که علیه مفهوم عبادت هست تونستن الحمدلله گوهر تابناک عبادت رو قایمشون کنن، که هر ام قمری زودینم به عبادت متمسک نشه، سهل نباشه عاشق عبادت شدن. این خودش یه حساریه برای اینکه هر کسی نزدیک نشه و بعد اون کسی که با توجه به همه این مسائل نزدیک شد بتونه کلی بهره ببره. عبادت به جز خدمت خلق نیست، درسته خدمت خلق سر جاش، عبادت تم سر جاش، بعد بمیری برای عبادت، این خیلی مشکله. خب ما ضد تبلیغ های در مورد عبادت رو گفتیم که معلوم بشه اینجا نشستیم دور هم دیگه صحبت میکنیم. از این آدمای نادونی که کلمونو انداختیم توی کتاب خودمون و سجاده خودمون و دیگه به هیچی تو عالم کاری نداریم، انشالله نیستیم. بابا حواسمون هست، خیلی ها با همین عبادت به خود ارضایی برای معنویت و پرستش مشغول شدن و از همه چیز باز موندن، خود عبادت براشون حجاب شد. اینا بحثایی که دیشب اینا رو میدونیم دیگه، ولمون کن تو خدا. بذار حالا ببینیم این چیه بالاخره، خود این که خدا برای ما بیان کرد. قبل از این که یک کمی سعی بکنم با یک حدیث شریفی از امام رضا علیه السلام توضیح بدم عبادت چیه، یه روایت حالا به نفع عبادت براتون بخونم و بعد یه سوال مطرح بکنم و بعد برسم به اون حدیث امام رضا. در این روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید ما تقرب متقربون به مثل عبادت الله، هیچ کس به خدا نزدیک نمیشه مثل عبادت خدا. حالا خدمت به خلق و اینا بله درست اینا باشه، ولی هیچی مثل نماز تو رو به خدا نزدیک نمی کنه، مثل ذکر تو رو به خدا نزدیک نمی کنه، مثل حج تو رو به خدا نزدیک نمی کنه، مثل روزه عبادت کن آقا. حرفای دیروز هم سر جاشه ها، اون حرفا رو با این حرفا جمع بکنید. کسی ظلم به مردم بکنه چوبش بیشتر از کسی که نمازش قضا شده. ولی حالا خدمت به مردم کردی، خب آفرین، باید خیلی اجر داری، نماز درست بخونی اجرت بیشتر. عبادت به خلق اینجوری میشه چی؟ حد اقلی. چیزی که حد اقلیه خیلی مهمه، مثلا نفس ما حد اقلی نیازمونه، این حد اقلش رو جلوشو بگیرن دموم شده آقا مرده. خب خیلی مهمه، ولی نه اینکه تو دنیا اومدیم که نفس بکشی. آقا ما دنیا اومدیم که نفس بکشیم، خب این بابایی هم که نفس میکشن، حد اقل ضروریه. بله ظلم نکردن به مردم، عدالت پیشگی، بله در این تردیدی نیست، حد اقل انسانیته در این تردیدی نیست، ولی نه اینکه کمال تو نفس کشیدنه که فرمود امیرالمؤمنین هیچ کسی به خدا مقرب نمیشه مثل اون کسی که با عبادت به خدا مقرب و نزدیک میشه. این هم یه تبلیغات به نفع عبادت با اون همه ضد تبلیغی که گفتیم کنار هم بذارید یه تعادلی برقرار بشه. حالا سوال، خدا مگه نمیخواست ما آدم خوبی باشیم؟ شاید من همه حرفم تو این سوال جوابه باشه، بقیهش میخواییم دیگه صفا کنیم با هم. دیگه من حرف میخوام بزنم، حرفی ندارم بزنم. من میگم خدا نمیخواست ما آدم خوبی باشیم. چهار تا دستور عدالت پرور، مهر پرور، اخلاقی به ما میداد که داده، اونا رو درست اجرا میکنیم دیگه، این زرم زوربا چیه؟ وضو بگیر وایسا هم دو چکار کنیم نیاز ها میریم درست میکنیم دیگه. باشه چشم بابا، چشم با وضو دست باید به قرآن بزنی، ولی نباید دست به قرآن بزنی، نمیدونم چکار کنیم. قرار زندگی من آدم خوبی بشم دیگه، آدم خوبی میشم. مگه خدا قرارش از این خلقت ما این نبود که ما متکامل بشیم، ما آدم خوبی بشیم؟ خب با همین دستور آدم خوبی میشیم دیگه. باشه، هر موقع دیدم برای خوب شدن کم میارم، میرم یه سر مناجاتم میکنم. والا به خدا من نماز نخوندم بچه خوبیم، دکتر بشم کلیه نمیدوزدم، دندون پزشک بشم دندون نمیدوزدم. حالا دندون دیگه دوزدن نیست، ولی هرچی بالاخره کلک نمیزنیم. مگه دنبال خوب بودن نبودیم؟ آهنه ما هم دنبال خوبی هستیم دیگه، عبادت دیگه چیه؟ نمیدونم، این بهترین سوالی بود که من کردم که بتونه در پاسخش یکمی ما رو نزدیک بکنه و به حقیقت عبادت و حکمت عبادت یا نه. شما بعداً به من میتونید بگید دادم تو همه چیش میتونید بگید، اینم میتونید بگید که نه ما آقا یه سوال بهتر داشتیم، اگه مرد اینو جواب بده خیلی از گره ها باز بشه. این یه سوال. تو این سوال میدونید خیلی چیزا پذیرفته شده است، خوب بودن پذیرفته شده است، این سوال سطحش بالاست، خدا پذیرفته شده است، دیانت پذیرفته شده است، خیلی چیزا تو این سوال پذیرفته شده است. رسیده تا اینجا که عبادت مونده چیه این وسط چه صیغه ایه. منم از این نقطه به بعد میخوام جواب بدم، نه اینکه عبادت رو به کسی بگم که اون خدا رو قبول نداره، دیانت رو قبول نداره، خوب بودن رو قبول نداره، بعد مثلا چی بهش بگم. نه یه کسی تا اینجا اومده همه اینا رو قبول داره، بهشت و جهنم رو قبول داره، به بهشت جهنم، بله خب جهنم نباشه اینجا هر کی هر غلطی دلش میخواد میکنه، نباید باید بهشت هم باشه جهنم هم باشه، خوبه هر کی حساب کار خودشو بکنه، بعدن پدرش در بیارن کسی ظلم کرد. خدایا بالاخره تو قرارت این بود که ظلم نکنیم دیگه، حالا ما ظلم نمیکنیم، میشه حالا اینو فاکتور بگیریم این عبادت، حالا وضو نداشته باشیم چه اشکالی داره. این سوال رو باید بهش پرداخت حسابی، نواخت حسابی، سوال کننده رو باید زیر شلاق جواب کبود کرد. خدا کی قرارش این بوده که ما آدم خوبی بشیم؟ هذا اول الکلام. بیکاره خدا؟ بله من تو رو خلق کردم اینجا با هم، چون بالاخره تو خیابون با هم تصادف میکنید، تصادف نکنید آه. اصلا زحمت کشیدی ما رو خلقمون کردی که چی؟ اگه ما رو خلق نکرده بودی نیازی نداشتی همه مقررات هم رعایت بکنی. برو خدا نگاه کن سوال کننده چی به ما میگه. میگه من خدا نمیخواست ما آدم خوبی بشیم، خدا آدم خوبی میشیم. نه خیلی که نمیخواست آدم خوبی بشی، بس بالاتر از این حرف هاست. سطح هدف خلقت رو آوردی پایین. نه خیلی که نمیخواست آدم خوبی بشیم. خوب بودنم یه بهانه است این وسط، ظلم نکردنم یه بهانه است این وسط. بذار حالا که اینجوری شد من مغر اومدم یه چیزی بگم. یه همه میگی ظلم ظلم نه، بذار حالا تو بگیرم. شما به کی میخوایی ظلم کنیم؟ مثلا ما الان خوبی بشیم نذاریم شیشه ما خونه مردم رو بشکنیم. ببین خیالت راحت باشه، تو اگه شیشه خونه هر کسی رو بشکنی بنا بوده اون شیشه خونه شکسته بشه. تو همچین عددی نیستی تو عالم. اگه بنا نبوده اون شیشه شکسته بشه تو نمیتونستی شیشه رو بشکنی. برو آقا تو هیچ کاره ای تو عالم. فکر نکن اگه تو آقا پسر خوبی بشی پس به این دلیل ضرر به کسی نمیرسه. نه آقا عالم پیچیده تر از این حرف هست. خدا هم با اون کار داشته. حالا بالاخره تو بچه خوبی شدی دوز نشدی، حالا دوز میشدی پول کیو میزدی؟ هر پولی رو هر کیو میزدی اون سهمیش نبوده. اگه سهمیش بود تو جلو چشمت هم میگذاشتن و با هزار تا یارم میرفتی نمیتونستی برش داری. عالم که اینجوری بی حساب کتاب نیست بیفته دزی دست شما که حالا شما شازده پسر بشی عالم به هم نخوره، ظالم بشی عالم به هم میخوره، و بعد خدا از 124 هزار پیغمبر بزه تو رو خدا دنیای منو به هم نزنید. نه آقا. بعد حالا تازه یه چیز دیگه به شما بگم، مثلا خوب شدی آخه خب بعد خوب چی میشه؟ بعد چی خوب میشیم دیگه، خب بعد چی میشه؟ بعد میمیریم. خب بعد میمیریم بعد چی میشه؟ خب اگر خوب بودیم که نمیریم جهنم، میریم پاداشمونو میگیریم، خب بعد چی میشه؟ خب بعد پاداش میگیریم دیگه، خب بعد چی میشه؟ بیا پاداش خوب بودنت برو، بعد چی میشه؟ خب اگه بد بودیم میریم جهنم دیگه، خب رفتی جهنم بعد چی میشه؟ که چی مثلا این؟ خدا رو نگو تو خدا هم خندش نمیگیره. آدم خلق کرده خوب باش ببرمت بهش، بد باش ببرمت جهنم. خوشبختانه ما آدم ها عقلمون به بعد از بهش جهنم هم میرسه، حالا بعدش چی؟ یه چی دیگه تموم میشه بازی. خوب شدی یا اینم بهشت تو بارک الله کوچولو، برو تو عالم عدم دوباره خمیرت میکنم یکی دیگه بسازم، مثلا یه چیز دیگه اینجوری بشه. چیز بازیه دیگه، هدف خلقت اینه، هدف خلقت بهشت. من بهشت جهنمم دارم زیرابشو میزنم، ما هدف خلقت اینه که تو بیای اینجا یه آدم عادلی باشی، این که حرف بی ربطیه. هدف خلقت اینه که تو بیای اینجا آدم عادل باشی که اونجا نری تو جهنم، که اونجا بری تو بهشت، این حرف بی ربطیه. خب بعدش چی؟ خب گیم رفتی بهش، رفتی جهنم، بعدش چی؟ خدا میگه خب بنده های کوچولوی من بازی تموم شد، یه دور بازی کردیم، یه دور دیگه بریم عدسه. شما احساس پوچی نمی کنیم، پس توضیح نمیخواد من بدم. روح شما بالبداهه قبول، بالبداهه برنامه میگرده با این موضوع مخالفت کنه، بگه من نمیتونم اینو بپذیرم که من خلق شدم که خوب بشم، که اجر بگیرم، که بعدش اگه بعدشو نگی، غروب زندگی آدمی، غروب هستی آدمی و غروب خلقت رو اعلام کردی. و این چه کار عباسیه؟ تو خدا باشی این بازی رو سر خلق خدا در میاری؟ تو خود خدا باشی حاضری هم چی کاری بکنی؟ بله توی اردوی مثلا الکی، چرا بگیم حالا تناب کشی را بندازید آخرش هم یه جایزه بدیم؟ و بابا تو اردو هم تناب کشی را میزن، میگن آقا ما میخوایم این قوی بشه برای زندگیش، ورزش داریم بهش میدیم قوی بشه برای زندگیش، نه یه جام بگیره تمومش بره. اونجا عقلشون بیشتر از این حرفی که تو زدی میرسه. حالا خدا تو میخوای من بچه خوبی بشم، بعد پاداش بدی، بعد که چی؟ اون که چی رو به من بگو، اون دیگه هیچ ربطی به خوب بودن و بد بودن نداره. آقا سوال جواب مفهومه؟ ادامه بدم بحث یا برگردم یه رشت دیگه همین جای مروری کنم؟ جواب رد بشم؟ رد بشم برگردم؟ آخه همه فتحه داره، هم بله هم نه، هر دو فتحه داره، من فتحه فقط میشنوم. رد شیم بله؟ یه رش دیگه برگردیم بعد رد شیم. خدا سوال چی بود؟ من اصلا نمیخوام این سوال جواب بدم، اما من اصلا میخوام خود این سوال وا بره، خود سوالو مثلا اینا وا بره، من با جواب یه کمی سوالو بی‌حیثیت کنم. البته کسی این سوال نکرد، من خودم دارم این سوالو مطرح میکنم، بحث سیاسی نیست. چرا سوال کردی؟ نه شیوه بحثم اینجوریه، میخوای شیوه رو عوض کنم، میگم بحث سوال عمیق فیلسوفانه ای، اینجوری لاتی بهتر آدم حال گیری میکنه. ببینید آقا سوال میکنه که خدا مگه دنبال این نبود من آدم خوبی بشم؟ خب اگه من اومدم و با این بدون این عبادات هم آدم خوبی بشم، آدم خوبی میشم دیگه. این عبادات مگه جنبه ابزاری ندارن برای اینکه من آدم خوبی بشم؟ مگه هدفی نیست که من آدم خوبی بشم؟ خب من میام آدم خوبی میشم، دزدی نمی کنم، صداقت پیشه می کنم، باشه خوبی من اینجور میشی؟ جواب اینه، جواب چیه؟ جواب اینه که اصلا دنبال این نبوده که خدا تو آدم خوبی بشی. چون اگه تو بگی من آدم خوبی بشم، من یه سوال ازت میکنم، میگم آدم خوبی بشی که چی؟ آدم خوبی بشی که بمیری؟ بله یه اسمی از آدم بمونه و اینا چیه؟ خواستم یه شعری بکنم که ربطی به اینجا نداشت، هرگز نمیردم که دلش زنده شد به عشق، این ربطی به اینجا نداشت، اون زده اینه. یه شعر دیگه چی؟ سعدیا نام، ها سعدیا این بود منظورم، این بود، این اومد قاطی شد. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. ها که چی مثلا؟ اولا که سعدی فعلا فوت کرده، حالا اسمش هم مونده رو در و دیوار، حالا که چی مثلا؟ همین اسم. خب حالا پانتومیم ادامه بده. همینجوری این که برای آدم جواب نمیشه که اسم میماند و بعد اینا. تو خدا نگاه کنید شما دیگه، مثلا تو خوب شدی که چی؟ مثلا خب خوب نشو، میخوام مثلا خوب نشی صد سال سیاه، تو فکر چه ضرری به عالم میزنی؟ انقدر مثل صدام یزید کافر تو دنیا هستن، خدا بهشون اجازه نمیده جای جنگ را بندازن. تو فکر نکن صدام یه نفره، انقدر مثل یزید هستن. حالا میریم انشاءالله پنجره بهش تو جهنم نگاه میکنیم، اینا رو چه حالی میبرن اونجا تو جهنم با هم دیگه صفا میکنن. و میگه این یزیده، اون دیگه کیه؟ و میگه این بابا اون بقالی داشت سر کوچه بدبخت، زورش نرسید ولی یک قتل عامی میکرد. بابا نکن آدم بد یعنی اون. نه آقا، اینقدر آدم های بد هستن خدا اجازه نمیده ضرر بزنن به جایی. قرص خوب بودن تو باشه بعدش که چی؟ آرام بودن جهان باشه بعدش که چی؟ که تازه آرام بودن جهان رفتی به خوب بد بودن تو همان جهان نداره. اینا بازیایی که خدا داره سر عالم در میاره که اون قرص خودشو میخواد پیاده کنه. صبر کن. قرص این باشد که تو خوب بشوی یا بد که پاداش بگیری یا عقاب. حتی خوب و بد بودنش رو، بودنت رو آثار دنیایی فقط براش در نظر نگیر، آثار اخروی براش در نظر بگیر. باز هم یه سوال ازت میکنم، بعدش چی؟ با همین کلمه بعدش چی همه چی وا میره؟ هیچی دیگه. ما خوب بودیم اینا، بعد اومدیم بهشت اینا دیگه، بعد مردیم از بهشتم، مردیم و رفتیم و بازی تموم شد. این که نیست، ما که برای نیست اونجا بمیریم. آقا چقدر اجر پاداش، چقدر اجر و پاداش بی این مفهوم نیستش که. این آقایی که این سوال میکنه عبادت و ابزاری میبینه برای خوب بودن، در حالی که رفیق به اصطلاح علمیش آمو. نمیدونم چرا من وقتی میخوام یه چیزی رو خیلی خوب حالی کسی رو از این لحن شیرازی استفاده میکنم. آقای من، عزیز من، خوب بودن بهانه ایست برای هدف عبادت، ابزاریست برای هدف عبادت. اصلا تو بنا نبود آدم خوبی بشی که. میخواست خدا شما با وفا باشید. تو حیوانات سگ با وفا ساخته، وفاش هم تکون نمیخوره. گفت تو قفس میزدن سگه ها رو، بعد چند بار بهش غذا میدن، این دیگه قضا اولش که دیگه گاز نمیتونه بگیره، دیگه شما به قضا میدن، قضا که دادی مدتی بهش ولش کن، این دیگه مال شماست، شما رو باچتون رو گاز نمیگیره. خدا که نمیخواست، ملائک اینقدر خوب آفریده. حتی نمیتونی به من جواب بدی خدا میخواست ما خودمون خوب بشیم. خب حالا مثلا چه فرقی میکنه حالا ما خودمون خوب شدیم، حالا بعدش چی؟ آقا یه بعدی داره قصه، و اون چیه؟ و اون اینه که راستش اینه که خدا تو رو برای خوب بودن هم نیافریده، خدا تو رو برای خودش آفریده. که چی؟ که تو این نشأه دنیا رو رد کنی با همه زیر و بماش، اون دنیا هم خدا یه تصویر حساب باید بکنه، درسته؟ بعد زندگی تو شروع کنی. تصویر حساب صحرای محشره، درسته؟ تصویر حساب تو جهنمه. تصویر حساب که شد زندگیت شروع میشه، اونجاست که نامه خصوصی از خدا بهت میرسه. خدا شب معراج و پیامبرش چجوری حرف میزد؟ با تو شروع میکنه سخن گفتن. سلام علیکم، خدا سلام میده. فدخلوها خالدین، بیا دیگه تو هم مثل خود من جاودانه شدی. بعد میده تو بهش چی کار بکنی؟ خدا نوشی کنی. خدا نوشی کنی. خدا خودشو بخوری، با خودش نرد عشق بازی کنی، اینقدرم هوس انگیزه، اینقدرم لذت بخشه، اینقدره که تا ابد درش جلو میری یک ذره از مست کنندگیش کم نمیشه. هیچی، هر روزی از روز قبل یه جوری خدا تازه تر میشه برات. و واقعش هست که دیروز رو فراموش میکنی و بعد از هر روزی نه غمی سراغت میاد که اشتیاق به فردا میکشدت و در هر وصالی انقدر به اوج میرسی که تازه به بی انتهایی او پی میبری. نه در وصال دوباره دچار غم پایان پذیری عشق بشی که تو عشقهای رایج اینجوریه، تو وصالش مست میشی به گونه ای که اگه خدا نگرت نداره میمیری. بعد از وصالش گذشته رو که مطلقا فراموش میکنی. هیچ، گذشته چیه؟ حالو بچسب و فقط یه چیز برات میمونه، آینده. آینده وصال او که میفهمی بیش از آن چیزیست که حتی امروز در وصل او چشیده ای. و این چیزی نیست که بشر بتونه بهش بگه که چی. هر کی بتونه بفهمه این لذت رو دیگه نمیگه که چی. هر کی این لذت رو تونست بفهمه به خلقت خودش هم نمیگه که چی. تازه میفهمم برای چی خدا خلقش کرده. من تو رو خلق کردم بری بود دوی نون در بری بخوری گشنه نباشی. و من عاجز بودم به تو نون برسونم، بنده خدا. من تو رو آفریدم عصبی مزاج باشی، کنترل بکنی خودتو، خوش اخلاق باشی، تو همه برات کف بزنم میگم بچه آدم با سعی صدری. آکه چی مثلا؟ خب من تو رو ذائقت رو یه دفعه تغییر میدادم، مثل بعضی از رفقات دیدی چه آرامن، هیچ وقت عصبانی نمیشن، ژنتیک هیچ وقت عصبانی نمیشن. من بلد نبودم تو رو همونجوری بیافرینم. غرض من این بود که تو همچی عصبانی که نشدی بگم به شق القمر کرد بنده من دیگه عصبانی نمیشه. من این چی مثلا بی او عصبانی نشی چه ارزشی داره؟ هیچ کدوم از بره ها عصبانی نمیشن. بی او عصبانی نشی چه فایده داره؟ مثل رفیقت شدی فوقش با اون همه زجر، مثل رفیقت شدی که بی زجر، ژنتیک مال بابا ننشه، اصلا عصبانی نمیشه. من تو رو میخواستم با زجر به نقطه صفر رفیقت برسی، بعد من این امتیازه؟ من چی میخواستم ازت؟ چرا انداختمت اینجا؟ اون جایی که میخواستم ملک برسه، اون جایی که ملک نمیتونه برسه خواستم تو برسی، کجاست؟ اون چیه؟ چرا تو رو با اراده کردم بتونی در بری؟ که بعد در نری که چی بشه؟ کسی که بتونه در بره در نره به سوی من یه قدم بیاد، من خدام. میفهمی من کیم؟ میدونی من باش چی کار میکنم روز قیامت وقتی در آغوشش میکشم؟ وقتی کسی در راه من زجر بکشه به سوی من بیاد، جبرئیل امین یه دفعه برگشت گفت یا رسول الله دیگه جلوتر بیا، من میسوزم. اینا مال آدم هاست، چون ما ها زجر نمیکشیم، این آدم خوبی هستیم. حالا آدم نه، ملک خوبی هستیم. اما شما که زجر میکشید و خوبید، از اینجا به بعد شما میتونید برید. این که خدا به تو آزادی داده، آزادی دهان بلعیدن خداست، معده هضم خداست، چشم دیدن خداست، آگاهی چشم دیدن خداست. برای من خودم بودم، اجر و پاداش چیه؟ از منم. خوب بودن تو ابزاریه برای من. بابا در طول روز عصبانی شدی، فحش نده، خودتو کنترل کن، نمازت بهتر باشه، بفهمی با هم صفا کنیم چه خبره، یه قدم به سوی من بردار. تو وقتی که یه قدم تو این دنیای دون با همه سختی‌هاش به سوی من برمی‌داری، فقط من می‌دونم که قیامت با تو چه خواهم کرد. در چشاندن خودم به تو، در ظرفیت یابی تو برای چشیدن من. و همین دلیل عبادات رو من برای تو آوردم. بله، عبادات چه صیغه‌ایه؟ عبادات یه صیغه متفاوتیه با سیاق رایج در زندگی تو. برای اینکه تو از این زندگی خاکی یه دفعه بکنی، عوض بشی. من مال اینجا نیستم. من مگه حیوانم که هر موقع صورتم کثیف شد برم بشورم صورتمو؟ اون تا حیوان فنی‌تر، هوشمندتر، اون لیس میزنه صورت خودشو، من آب میزنم صورت خودمو. من یک بار وضو میگیرم و تو وضو گرفتن یه دفعه احساس هویت میکنم. فرق خودم رو با حیوان میفهمم. وقت عبادتی رو میفهمم. وقت خوردن که نمیفهمم. وقت خوب بودنم خود نمیفهمم. گاهی حکما نصیحت هایی که میکنن معانی رندانه عرفانی داره. میگن مثل گاو متین راه برید، مثل سگ با وفا باشید، مثل نمیدونم بگو دیگه. این یعنی چی؟ میدونم چی میگه، داره فوش میده. میگه غرض این نبود که مثل اینا اینجوری باشی. اینا که هستن که خدا هم آزار نداره، بگه تو با سختی اینجوری باش اون آسون اینجوری باشه. من چرا ما هم آسون اینجوری باشیم؟ بله، ما هم آسون اینجوری باشیم. قرار از اینه که تو سعه پیدا بکنی برای من. وقت میاد عبادت و مناجات میکنه برای روزش. روز باید زندگی کنی برای لا اله الا الله. تو روز باید زندگی کنی به خاطر مناجات شب. تو مناجات شب بگو برای روز. اولیاء خدا مراقب رفتارشون در طول روز بودن که مبادا شبشون رو از دست بدن. یه ذره این ور اون ور میشد شبه میپرید دیگه، اون شبه به حال نداشته. قرص منم، من تو رو برای خودم خلق کردم. خوب باشی که چی مثلا؟ بعد اجر و پاداش بدیم که چی مثلا؟ بعدش چی؟ بعدش دفنت کنم در عالم عدم؟ فرم عبادت رو من گذاشتم بیاد اون حقیقت هستی، هدف و غایتی که تو رو به خاطرش خلق کردم و خوبی ها ابزاری هستن برای او. چرا الان امام زمان علیه السلام نمیاد؟ چون ما ظرفیتشو نداریم در زمان امام زمان به سوی خدا سیر کنیم. الان ظرفیت ما متناسب با دوران غیبته که به سوی خدا سیر کنیم. در تقابل با این ظلمها و اجرای سخت عدلها و در چنین مقامی باید ما به سوی خدا سیر کنیم. هر موقع ظرفیتشو پیدا کردیم که در فضای مهدوی به سوی خدا سیر کنیم، امام زمان میاد عالمو آروم میکنه، میگه آروم، تموم شد، بازی تموم شد. بعد تازه میفهمی همه اون قشقرقا رو خودش را انداخته بوده خدا. یه دفعه حضرت امام میفرماد این جنگ و خدا را انداخت، از الطاف خفیه بود. یه دفعه نگاه میکنه میبینه تو بستر جنگ به اون هدف میرسی، جنگ برات را میندازم. یه دفعه دهنه یکی از سگای عالمو ول میکنه، میگه برو به جنگ با این خوبای من. صدام میاد پاچه شما رو میگیره. بحث درست کردن فضایی است که به سوی او بشود رفت. بحث چیز دیگه نیست. اون وقت فدات بشم، من کل زندگی تو خدمت شما بگم، فقط خوب بودن تو نگم. ازدواج، هدف از ازدواج چیه؟ میگه ازدواج میکنیم نصف دینمون کامل میشه. خب میگه کلام پیامبر گرامی اسلام به معناش یعنی چی؟ خب دیگه مثلا دیگه شهوات دفن میشن و دفع میشن و بالاخره آدم آرومتر زندگی میکنه و اینا. به به، ناز تو برم با این تحلیل ها. هدف همینه بابا. تو وقتی ازدواج کردی نفقه باید بدی، خرج خونه با توه. وقتی خرج میدی یه دفعه خصلت رزاقیت حضرت حق رو بهش تقرب پیدا میکنی. اونی که روزی مادرها نفقه دریافت میکنن ولی از اون بر بچه ها آویزون مادرها، بچه نگاه نکنی این بچه میمیره، اون از هنگام مادری مثلا شروع میکنه این صفت رو درک کردن. یا دوباره من دیگه به جزئیاتش نپردازم، به جزئیاتش نپردازم که متاسفانه عالم ما، جهان ما انقدر جهان کثیفی شده، عارفانه ترین اتفاقهای عالم رو به ابتذال کشوندن. شما فکر کنید رابطه زن و مرد خدا دستش در رفته اینقدر مهم شده برای بشر؟ بشنوید، ای وای ما آدم ساختیم، این رابطه زن و مرد همه را دست ما برده بیرون، چیکار کنیم؟ ما رابطه زن و مرد درست کردیم اینا تداوم داشته باشه نسلشون، بیا خراب شدن چیکار؟ شهوتشو از بین ببریم؟ میگن خدا قبول نیست، چرا قبلی ها داشتن ما نداریم؟ نبریم آخه اینا که از دست ما در رفت. خدا ازدواج برای چی گذاشته؟ اینقدر خدا انشالله بپذیره این شعر رو از اون شاعرش، حالا نمیدونیم به خاطر خدا گفته یا نه، انشالله به خاطر خدا گفته باشه، انشالله خدا بهش لطف کنه. حالا نمیدونیم واقعا خودشم فهمید چی گفت یا نه، ولی انشالله فهمیده. گفت چشمها را باید شست، جور دیگری باید. اگه دیدید یه جوونی با تصور و به تصویر کشیدن صحنه یک خواستگاری و ازدواج و بعد زندگی به همه چی از معارف حق رسید، اصلا تعجب نکنید. مگه آدم باید فقط بره تو جنگ آدم بشه؟ وقتی میگه به هر جا بنگرم روی تو بینم، به خدا عرفا روشون نمیشه خیلی سیزا رو بگن، اصلا نمیتونن بگن. من یه چیزایی شنیدم از بعضی از خوبان مثل حضرت امام، مثل با چیا عشق بازی میکنن، واقعا تو همه صحنه ها اونو میبینن. اصلا خدا بچه که نیستش که یه صحنه تو عالم خلق بکنه که توش خودش نباشه. من خدا بچه هست، من ای بودم این کار نمی کردم، من عقلم چقدر میرسه. روایت داریم که میفهمد در هر صحنه ای مؤمن او رو میبینه، پیامی از او دریافت میکنه، هر حادثه ای، هر غیر حادثه ای. صبح دمی خدا خودش میفهمد تو قرآن شب و روز آیه است. دست من ببینید، آیه چه آیه؟ هیچی نمیم اینجوری میگم، یعنی هیچی من شعورشو ندارم آیه چی؟ بزن چی؟ شبه دیگه، آدشم روز میشه دیگه. یعنی بنده‌ای که در مقابل شما هستم با کلیه، خیلی عذر میخوام و به شما جسارت نشه، با کلیه چهارپایان در این که نفهمم شب و روز حالا مثلا چی میگه مشترکم. بله خب یه جایی اختلاف دارم ولی تو اینش مشترکم، نه اونا میفهمن نه من. بعضی از هیچ چیزی نمیفهمن. خوب بودنش بهانش، بهانه از ابزار برای او، خوب نبودنت هم همینطور، بودنت همینطور، نبودنت همینطور. اصلا همه چی، بودن دیگران، نبودن دیگران، چگونه بودن دیگران، همه عالم دارن اونو صدا میزنن. چه خبره؟ یکمی قلقله کنید، تو رو خدا فداتون بشم، آخر ماه رمضان تموم شد رفت. مثل کسانی که خدا رو نمیبینن تو زندگیشون زندگی نکنه، همش رو هی خدا رو ببینیم. تو چطوری؟ با اون غرق باشیم. بعضیا دیدی دستشون میزن دست رفیقشون راه میرن، عالم هم دیگه مثلا. دنیا رو آب ببره، اینا رو نمیدونم آب نبات قیچی میبره، مثلا همینجوری تا حالا من گاهی میبینم تو خیابون برخورد میکنم. مثلا امشب جای ماشین پارک کردم، میخواستم بیام با این مواجه شدم، عادی هم بود، حالا علال قاعده مثلا محجبه آدم متدعی هم، ولی تو باقه هم دیگه بودن و سلام علیک دیگه ایش که اعتنا نداشتم. اینقدر دلم گرفت، گفتم خدا کاش من با تو همیشه همینجوری نرد عشق بازی میکنم، هر جایی هر که رفتم با تو باشم، با تو باشم، تو با من باشی، تو دست من دیدی، دونه دونه صحنه ها رو بهم نشون بدی. غرض عالم اینه دیگه، بقیهش فوش نذار بدم دیگه، بقیهش دیگه فوش نذار ندم دیگه، بی‌ادبی نکنم. اینجا حافظ مؤدبانه تر فوش میده، آدم حساب نمی کنه، حیات حساب نمی کنه. عشق، عشق چیه؟ عشق قدم اولش درک این رابطه است، قدم بعدیش جذب به این رابطه است، قدم بعدیش مات شدن به این رابطه است، قدم بعدیش نفس کشیدن فقط با این رابطه است، قدم بعدیش مردن برای این رابطه است. این را همه غرض اصلی اینه. ول کن بقیه رو. عبادت، عبادت چیه؟ عبادت اینه که یه چیزیه، یه کاریه که تو رو از جسم طبیعت این لجنزار در میاره بیرون، خدا توفیقی داده واقعا دستش درد نکنه، من گیرش بیارم اینقدر درد پاشو میبوسم، اینقدر ماتش میکنم، واقعا خیلی آقایی. عبادت رو گذاشته تو در بیای، به زورم گذاشته تو در بیای از این فضا، بی تو فضای خودم، من خاک برسر میرم اونجا سیب زمینی پیازه گم کردم و میشمارم، میگه بنده من نگاه کنید اینو ببینید این کیه دیگه. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اون لحظه های شیرینی که ما سر جامون قرار میگیریم. امام رضا میفرماید که ببین من از اینجا به بعد بخوام صحبت کنم یا باید فحش بدم یا باید شاعرانه صحبت کنم، شاعرانه صحبت نمی کنم چون گفت این قرتی بازی خوشم نمیاد، فحش بهتر میتونم بدم که خب اونم خلاف ادبه، اونم در محضر شما، اما خودم و خدا تنها بشم نسبت به دنیای دون باید اینجوری باشن، درسته؟ نسبت به غیر خدا لحظه بی خدا بودن، استغفار آدم باید بکنه، لحظه بی خدا بودن چه لحظه بدیه. از امام رضا پرسیدن که امام رضا عبادت و خدا برای چی گذاشته؟ میفرماد لعلا یکونو ناسین لذکره، برای اینکه یادت نره، همین این حرفا رو یادت نره، یادش رو فراموش نکنی. یاد خدا که یعنی خالی که نیست، خب خدا هست، یک دانه است، نه یادش، وقتی میگه فرماد یاد خدا با همه این حس و حال، ولا تارکین لعدبه، عبادت خدا باشه که یادت نره خدا و ادبش رو ترک نکنی، اینقدر بی ادبی غفلت از او، اینقدر بیادبیه. آبا آدم نمیتونه خود چیکار کنه، میخواد درس بخونه، میخواد سلام علیک کنه، میخواد کار کنه. ببین الان من دارم صحبت میکنم دیگه، الان من اگه آدم باشم دارم باید لک زده باشه برگردم پیش خدا بگم خب خدا تو چطوری، خب میگفتی، بریم تو عالم خودمون با خدا، نه تو عالم خودمون به تنهایی، اون غلطه. بعضی میرن تو عالم خودشون، فکر کنن رفتن تو عالم خدا، نه تو باید دست حلقه کنی با او بری. حاج آقا بد نیست شما میگید ما دست در دست خدا حلقه کنیم برویم، بابا روایت داری میفرماد انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین کسی هم که به یاد من باشه، یعنی ما با همین همون با هم بودن قشنگ. همه چی تو دنیا داره منو صدا میزنه و من یه دفعه یه اشاره‌ای کردم و رد شدم، یعنی ناراحت شدم که از وضع زمانه ما هر چیزی تو عالم میبینید تو زندگی انسان‌ها دخالت بیشتری داره، میتونه رساننده باشه انسان‌ها را به سوی خدا. تأهل برای متأهلین، تجرد برای متجردین یا مجردین، بالاخره نیازش باشه یا نباشه، هر صحنه ایش، هر کدومش. یه وقتی نکنید بگی که من متأهل نشدم پس اون امکانات لازمو ندارم، نه، اصلا هر صحنه ایش یه جوری. فقط کسی نیست بری یه پیر مردی آدم گیر بیاره، یکم بیو دروسی با ما حرف بزنه، بگه جوون مثلا تو مثلا بعد اینجوری منتقل می‌شدی به خدا، در چنین لحظاتی، در چنین احساسی اینجوری منتقل می‌شدی، در چه جوری می‌شدی. خب بلا لاهین عن امرهی و نهیه اذا کان فیه صلاحهم و قوامهم. می‌فرماید یه اثر عبادت هم اینه که تو رابطت با خدا قوی میشه، امر و نهیاشو میتونی اجرا کنی. این کلام مرتبهش پایین تر از اون دوتا کلام قبلیه. حالا بذاری توضیح ندم. اذا کان فیه صلاحهم، صلاح بندگان در اینه، و قوامهم، قوام تو به اینه. ببین تو میپکی از هم، تو سلولهای بدنت میفهمن تو برای چی خلق شدی. وقتی در محضر او جهت نمیگیره روحت به سمت او، اینا میخوان نابود بشن، اینا ناله میزنن. قضا میخوری به خدا قسم، تو که بچه خوبی هستی قضا میخوری، قضا قهقهش به آسمون رفته، مستانه منو داره این میخوره، من دارم صرف این میشم. آلوده باشی قضا بخوری، قضا نالش بلند شده. حالا بذاری اینوش حرفای تو هوا بزنیم. قوام شما به اینه. میفرماد فلو ترکو به غیر تعبدن لطال علیهم الامد فقصد قلوبهم. تعمدن باید باشه، مثل که اینجا میفرماد اگر شما ترک بکنید عبادت رو چی میشه؟ قلبتون سنگ میشه، هیچ نمیفهمید. در جهت خودت قرار نگرفتی که بفهمید عالم چه خبره. آقا هر چی از سر سجاده نماز هست، آیت الله العظمى بهجت میفرمایند مرحوم قاضی، خاک به سر من که این حرفا رو بلدم، آدم نشدم. میخوام این خاک رو شما هم تحویل بدم، شما خاک رو سر خودتون نریزید. مرحوم قاضی میفرمود هر کی نماز درست خون، نماز اول وقت اجرا کرد، به جایی نرسید، آب دهن به صورت من پرت بکنه. خب معلومه دیگه، اصل عبادته، اصل چون خداست، اصل اون رفتاریه که من تو اون رفتار از جسم طبیعت کنده میشم، رفتار غیر طبیعی انجام میدم، رفتار غیر طبیعت حیوانی، غیر طبیعت انسانی انجام میدم. طبیعت انسانی یکیش عواطفه، همدیگر دوست داریم، دلمون تنگ میشه برای همدیگه، عواطف طبیعت انسانیه. رفتارهای غیر طبیعت انسانی، غیر طبیعت حیوانی، که طبیعت انسانی و طبیعت حیوانی برای این هستش که ما تو این دنیا بتونیم قدم برداریم، زندگی کنیم، اون روح ما نفس بکشه، ببینه اطراف خودش رو، تا چی رو ببینه؟ اونو ببینه. و بعد خدا یه رفتاری رو میاد باز میکنه، میفرماد بیا تو این رفتار به صورت ویژه منو ببین. عبادت به جز خدمت خلق نیست. آدم دلش میگیره یه دفعه، قصهش میشه، آقا این چه حرفیه. البته روایت هم داریم ما، ولی اون معنای غلطشو ببین. گفت من نماز میخوام میرم خدمت به خلق میکنم، یه دفعه آدم دلش میگیره، اصلا قصهش میشه. آقا تو قدر نماز نمیدونی چیه، تو اصلا بناس خدمت به خلق بکنی آدم میشه، بری نماز بخونی. تو معلومه در خدمت به خلقت هم یه مرضی هست، ولی نماز خون میشدی مثلا. عبادت پس چرا خدا واجب کرده؟ برای اینکه، حالا تو این بحث زیاده، ولی حالا من اجمالا عرض کنم، برای اینکه اگه واجب نکرده بود کار مندرآوری خودت بود عبادت نبود. عبادت اونیه که مولا امر کنه تو بگی چشم، وای امر نکنه که تو نگفتی چشم که. چه سوالیه میکنی؟ رابطه عبد و مولا رو میخواییم درست بکنیم، نه رابطه شما رو با قصاب و بقال سر کوچه. مولا، مولا باید مولایی کنه. مولا کی مولایی میکنه؟ وقتی امر میکنه. امر نباشه که دیگه عبادت نیستش که، فدات بشم. لذا بعضیا خودشون تیک پاره میکنن برای مستحبات. مستحبات چه؟ برو بگو با خدا حال و حول کن ساعت مثلا 10 صبح. آقا دیگه عبادت نیستش که، مگه خدا همکلاسی منه من هر موقع میلم کشید به سمتش برم ببینم من خدا رو مولا میدونم یا نه؟ بله. عب جوجه تر از اونه که مقابل مولا تکون بخوره. مولا باید امر بکنه چشم، ولی من بیکارات بشینم. ادب اینه که اینجوری بشینم، مگر اینکه مولا بگه هر چه میخواهد دل تنگت بگو، اون وقت من چیزی بگم. تازه اونجا مزه نمیده، هنوز مولا مولایی نکرده. اینو بگو ها، کشید بالا منو. مولا اونجا که امر میکنه دالان باز میکنه برای جذب عبد خودش. عبد میتونه عبدی بکنه، عبودیت بکنه، بفرمایید به اصطلاح بهترشو عبادت بکنه. عبادت یعنی چی؟ بنده نوازی یعنی چی؟ یعنی ربوبیت. او وقتی ربوبیت میکنه تو باید چیکار؟ تو باید چیکار کنی؟ گفت چو یار ناز نمایت شما نیاز کنید، این رفتارهای متقابل رو ببینید. من حافظه شعریم خوب نیست و الا بعضی از ابیات حافظ و برخی از عرفای دیگه واقعا کشنده است. مقصودشون چی بوده تو این عشقوازی ها؟ تو چه بکن من چه میکنم، تو چه بکن من چه میکنم. منظورش اینه تو امر بکن من اجرا کنم، همین همین سادگی. من خیلی آخوندم نیست؟ خیلی آخوندی متحجرانه اینا داریم صحبت میکنیم. عشق بازی یعنی چی؟ ارتباط یعنی چی؟ وصال یعنی چی؟ وصال یعنی چی؟ مولا امر بکنه، عبد عبدی بکنه، رب ربوبیت بکنه، عبد عبودیت نشون بده، یعنی عبادت. عبادت عبادت خیلی کلمه قشنگه. من معادل فارسیشو بگم؟ بگم نگم؟ معادله های فارسی من خراب ها، اخلاقتون فاسد نشه. بگم مثلا دیدی شنیدی میگن که تو بزن من به ساز تو میرقصم. عبادت یعنی رقصیدن عبد به ساز رب. تو رو خدا حظ نمی کنی به امر، به امر بدنت رو سر نماز تکون میدی، حزن میکنی. خوبه بعضی ها نوک میزنن زمین، به امر داری خم میشی، سر به سجده میزنی، به ساز او داری میرقصی. عبادت یعنی به ساز تو من برقصم. ترجمه های دیگه هم داره که دیگه اونا خیلی ناجوره. عبادت آدم رو از وضعیت عادی جدا میکنه. همین وضعیت ببین همون دیگه. من چون از قرتی بازی خوشم نمیاد میخوام فوش بدم. همین وضعیت کثیف پلیدی که یه کمی خودتو ول کنی تمام وجود دیرفی لجنمال میشه. ولی تو عبادت فداش بشم امیرالمومنین که هیچ که حرفاشو نمیفهمید، ولی تو میفهمی انشاءالله. تو این شبهای نازنینی که در غم مولا هنوز دلها اسیره، امیرالمومنین پرسید که بهترین امیدوار کننده ترین آیه در قرآن چیه؟ ببخشید من یادمم رفت، خیلی زود زیاد صحبت کردم. امیدوار کننده ترین آیه در قرآن چیه؟ هر کی آیه ای رو گفت، یکی گفت ادعونی استجب لکن، یکی گفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، هر کی یه چیزی رو گفت. آقا فرمود ارجاء آیه در قرآن که بیشترین امید رو در دل انسان زنده میکنه اون آیه ای که خدا دستور داد روزی 5 مرتبه به نماز بخونه. درک علی رو ببین. روزی 5 مرتبه خدا به ما اجازه داد ما ول کنیم دنیا رو، بریم در محضر او قرار بگیریم و با او مناجات بکنیم. وقتی همچی علی رو در کوفه وقتی ضربت زدن، در شام مردم برگشتن گفتن مگه علی نماز میخون که تو محراب زدنش؟ یه همچی علی که عاشق عبادت بود. وقت سید الشهدا شب عاشورا صدا زد عباس من برو به اینا بگو امشب من میخوام قرآن بخونم، قرآن بخونم، نماز بخونم. رفقا شما میدونید حسین کیه که میشناسید که؟ درسته حسین هیچ وقت از هیچ کسی منت نمیکشه ها، مگر اینکه واقعا یه چیزی باشه حسین رو مستش کرده باشه. حسین یه دفعه نمیدونم بگم عقل از کف داده، چی بگم آخه، بگم چه تعبیری به کار ببرم، شایسته نازنین وجودش باشه که لفظ ده. عباس هم برو بگو من میخوام. آقا یا عبا عبدالله اینا نامردن، خوب نیست آدم من نامرد یه تقاضایی بکنه برای من یه شب دیگه قرآن بخونم نماز بخونم؟ کشته نماز حسین. آخرش رفتن رو انداختن دیگه، اون نامردا شورا گرفتن که اجازه بدن یا ندن. یه نفرشون بلند شد گفت خاک بر سرتون کنن، اینا اگه یهودی بودن ما اجازه میدادیم یه عبادت به سبک خودشون انجام میدن، این پسر علیه، این پسر پیغمبره، اجازه بدید برن نمازشون رو بخونن. و اون شب عاشورا چه قوقایی بود، خیمگاه ابا عبدالله الحسین، هر کی یه گوشه‌ای با خدا مناجات میکرد. اصلا کربلا چه؟ کربلا همه یادشون رفته بود، همه هنگام گفتگوی با خدا غرض اصلی اومده. ما میخواییم فردا کشته بشیم تیکه باره بشیم برای اینی که خودش اومده الان پیشمون سر سجاده میگه بگو با هم هستیم. حالا وسط جنگ دفعی ول میکرد وای میستاد سر نماز، وقت اون یار نازنینش اومد تیر میخورد برای نماز حسین. حسین ببخشید من این تعبیرها رو به کار میبرم، الان مسته دیگه، تو این دنیا نیست که این تیرها رو ببینه از خودش دفع بکنه. بدنشو نگر داشت و ابا عبدالله انقدر تیر بهش زدن، نامردی هم میجنگیدن دیگه. حسین سلام نمازش رو داد سرش افتاد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.